تا حالا براتون پیش اومده که موقع بحث با بعضی آدما به محض اینکه حرف مستدلی براتون ندارن متوسل به آمار و ارقام میشن و یه جورایی هم شما قبول میکنید و احتمالاً تو ذهنتون میگین خب آمار دیگه و احتمالاً هم درسته. اما میدونستین که خیلی از آمارهایی که ارائه میشن از بیخوبون خطای شناختی دارن؟ نه تنها قابل قبول نیستن، بلکه تصمیم گیری و پذیرش موضوعات بر اساس اونها باعث خطا در تصمیم گیری میشه. این نوع از خطاهای شناختی معمولاً توسط سیاستمدارها استفاده میشه. در اپیزود دوم درباره دو تعصب فکری صحبت کردیم. توصیه میکنم اگر اخیراً به جمع شنوندگان آرتاکست پیوستین حتما اپیزود دوم رو گوش کنید. در قسمت دوم از پادکست سریالی تعصبات فکری و خطاهای منطقی صحبتمون رو ادامه میدیم و یکی از مهمترین تعصبات فکری که پایه و اساس یکی از پردرآمدترین مشاغل دنیاست رو معرفی میکنیم. سناریوی اگر فلان اتفاق بیفته یا What if scenario. اگر این موضوع براتون جذابه، اپیزود سوم آرتاکست دومین بخش از اپیزود سریالی تعصبات فکری و خطاهای منطقیه. سلام، من فرامرز کمالی هستم از مجموعه آرتا کلاود. سال نو مبارک و امیدوارم که سالی توام با سلامتی، موفقیت و شادی پیش رو داشته باشین در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید. شما در حال شنیدن اپیزود سوم از پادکست آرتاکست هستین که در مارچ 2021 یا فروردین 1400 منتشر میشه.
مثلا وکیل میاد چیکار میکنه؟ مثلا طرف میخواد جدا بشه، خب میاد میگه که اگه که مثلا فلان نکنی طرفت میره فلان کار میکنه، بچه رو ازت میگیره، فلان میکنه، راجع به ترسات صحبت میکنه، بچه رو ازت میگیره، بعد نمیدونم فلان میشی، بعد نمیدونم برات مشکل درست میکنه، بعد فلان، تمام اینا. حالا یک بحث دیگه هست، یک بایس دیگه ای هست به نام What if scenario. شما تو کسایی که وسواس دارن، تو کسایی که استراب دارن، تو کسایی که دپرشن دارن، به شدت این پترن رو میبینی. What if scenario، یک What if میندازه اون وسط، یه What if شروع میکنه، بعد اینو فکت میگیره، میگه که خب اگه یه دفعه مثلا من رفتم تصادف کردم، یا مثلا اگه رفتم چه میدونم فلان کارو کردم، بعد یه دفعه پلیس منو گرفت، خب حالا یه کار ساده ای کرده، مثلا چه میدونم رفته یه تصادف کرده، یه جریمه $200 $300 باید بده، اینو ربطش میده که آره اگه مثلا این رفت توی هیستوریم، بعد من سیتیزن خوبی نشدم، حتما به من سیتیزنشیپ نمیدن، حالا اگه سیتیزنشیپ ندادم بعد پلیس فهمید، بعدن ببین چی پی آر، حالا پی آر رو اینا نمیدن، بعدم سیتیزنشیپ و اینا، اینا رو به صورت فکت میگیره. خب نمیگه حالا مثلا ممکن $200-$300 جریمه کنن، سه تا دمریت پوینت بگیرن فلان، اینو اگزاجوریت میکنه،
اکسپندش میکنه،
آره، و از همونجا اینو فکت میگیره و همینجور ادامه میده و این تمومی نداره، این همینجوری این درگیری فکری رو داره. خب حالا یکی کافیه بیاد از این استفاده کنه، از این پروسه‌ای که این داره ران میکنه استفاده کنه و قشنگ فروشش رو انجام بده. این کاری هم هست که خیلی از فروشنده‌ها، بازم این تو وکیلا زیاد می‌بینین، چون یکی از پردرآمدترین شغل‌ها همین وکالت و اینا هست و اینم روی ترس، بناش روی ترسیه که ملت از امبیگیوتی و آینده داره. اوکی، حالا به علاوه این که اینا به کنار، یک سری مشاغل هم من گفتم، حالا راجب مشاغل خاصی صحبت نمی کنم، خیلی از مشاغل هستن که حالا راجبشون تحقیق شده و گفتن که آقا اینا که مثلا ملت سایکوپاتن یا مثلا مشکلهای روانی دارن، مثلا خیلی از سایکوپاتی رو نمیدونم حالا چجوری معدبانه تر چیزش بکنیم، حالا همون انگلیسی شو می اینا
میگم پادکست ما محدودیتی نداره، میتونیم همون اصطلاح روانی رو استفاده کنیم، مشکلی
نداره. روانی باز خوبه، اینا خیلی دیگه خیلی دیوونه هم. اینا چه شغلایی رو میرن انتخاب میکنن؟ خب سایکوپاتی اتفاقا یه تریته، یک به صورت ژنتیک و اینا منتقل میشه و اینا پانیشمنت براشون اثر نداره. یعنی اگه اینا مثلا بیافتن زندان، مثلا اینا که قاتلای زنجیره یا نو اینا، این مثلا بیافته زندان 100 سالم زندان باشه بیاد بیرون، تاثیر نداره، دوباره کارشو انجام میده، چون پانیشمنت روی اینا هیچ اثری نداره. و اتفاقا پانیش که میشن، اشتیاقشون به انجام اون کار ممکنه بیشتر بشه. اینا که این سایکوپاتیو دارن نشون تحقیق انجام دادن، فهمیدن که این یه 10 تا شغله که اینا خیلی بولده، یعنی اینایی که این شغل تریتو دارن میرن چه شغلایی رو انتخاب میکنن. حالا به خاطر مسائل حقوقی اینا وارد این بحثش نمیشیم، هر کی دوست داره بره سرچ بکنه تو اینترنت ببینه که سایکوپاتی دارن میرن چه شغلایی انتخاب میکنن. میریم سراغ بحث خودمون. حالا این اپیل تو فیر پس خیلی اتفاق میفته دیگه، از ترس شما استفاده میکنن. مثلا قرار، حالا خیلی ساده شو میگم، قرار طرف بره یک شکایت حقوقی کنه، تو فکرشه که بره یک شکایت حقوقی بکنه، اوکی؟ به وکیلش که زنگ میزنه، وکیل بهش میگه که نکنه اون طرفت بره زودتر از تو شکایت بکنه، یک ترسی رو بهش اعلام میکنه و از همونجا داستان شروع میشه. این تو این فکر میفته که اول این بره بکنه. خب به همین راحتی فروش انجام شده، مثلا فروشش فرض کن جلسه کانسالتیشنش $5,000 و همونجا با یک القا کردن ترس دروغین که اصلا ممکنه اتفاق نیفته و شرایطو بدونه. و به نظر خود من از نظر اخلاقی و غیر اخلاقیش خیلی رو شرایط مرزیه، این که یک چیزی اونجا پرونده، یک هایپوتزیس، یک فرضیه رو انداخته اون وسط، وات ایف رو انداخته، وات ایف از کاگنیتیو بایس وات ایف شروع کرده. چی میشه اگه اون اول بره از تو شکایت بکنه؟ او حالا شکایت بکنی خبری نمیشه، به اول و دومی نیست. از نظر حالا فرض کنیم اگه یک دادگاه صالحه باشه، این که اول شکایت میکنه که مسئله نیست. خب ولی این ترس رو به اون القا میکنه و فروش انجام میشه. توی بحث همین کار من، فیتنس، کار روانشناسی، هرچی، طرف ممکنه، من خیلی از همکارامو دیدم تو بحث فیتنس، به طرف گفتن اگه مثلا نیای از سرویس ما استفاده بکنی، تو با این وضعیتی که داری هر روز بزرگتر و بزرگتر میشی، تا جایی میرسه که دیگه اصلا از جور تخت دیگه بلند نمیشی. خب یک ترسی رو القا کرده، اصلا ممکنه اتفاق نیفته، ممکنه این وزنش همینجوری، حالا اوورویت هست ولی وزنش ثابت بمونه. خب ولی یک ترسی رو به طرف القا میکنه. اوکی؟
مثال خیلی، آره مثال خیلی واضحش رو من فکر میکنم توی محصولات سرویس هایی که مربوط به کودکانه آدم بیشتر میبینه این موضوع رو. پدر مادرها خیلی نسبت به بچه هاشون حساسیت دارن، خب، و حاضرن که هر اتفاقی برای خودشون بیفته ولی به قول معروف بچهشون آخ نگه. این موضوع استفاده کردن از این سناریوها، یه آینده مبهم یا مثلا فرضاً یک ترسی از آینده، خیلی محصولات و سرویس هایی که تو حوزه کودکان ارائه میشه فروش خیلی بالایی داره. یکی بحث کودکانه، یکی بحثی خانوم هاست. من خیلی این موضوع رو دیدم. اگه شما یه مقدار فوکس کنید روی محصولات آرایشی بهداشتی، روی محصولاتی که مربوط میشه به نوع پوشش، محصولاتی که مربوط میشه به فیتنس برای خانم ها، بیشترین تمرکز به روی اینه که تو به اندازه کافی از اون زیبایی، از اون شرایط آرمانی برخوردار نیستی، به واسطه این محصول یا سرویس یا پوششه که تو میتونی اون زیبایی رو به دست بیاری. خیلی من توی در واقع این دوتا حوزه زیاد میبینم این موضوع رو. و خب به هر حال بازم برمیگرده به بحث اولمون که شناخت این تعصبات فکری یا این جریاناتی که حتی افراد ممکنه حتی خودآگاه هم ندونن که وجود داره، یعنی این کد داره پس ذهن داره اجرا میشه، ممکنه حتی اشرافی هم حتی آگاه هم نباشن بهش، ولی اون داره کار خودش رو میکنه و اون کسی که از این کد استفاده میکنه و سوار بر این کد میشه است که در نهایت محصولش رو یا سرویسش رو میفروشه یا حتی تو قطع خطرناک قضیه ادهی رو دعوت میکنه به شورش بر علیه حالا هرچی فرقی نمیکنه. یعنی تو سطح جامعه من فکر میکنم که خیلی از حرکتهایی که انجام شده باز هم سوار بر این جریانات بوده که ادهی بدون این که آگاه باشن به این مسائل و در مقابل ادهی که میدونستن این مسائل رو و سوار این جریانات شدن تونستن مثلا یک شورش خیلی عظیمی رو را بندازن یا یک حرکت خیلی حالا یا مثبت یا منفی، به هر حال تونستن این کار رو انجام بدن. یه مقدار در مورد خطای منطقی بیشتر صحبت کنیم، یعنی یه مثال مثلا ملموسی در مورد خطای منطقی با هم دیگه داشته باشیم که آیا مثلا شما کیسی رو داشتی یا موردی رو داشتی که خطای منطقی اتفاق افتاده، حالا از اونجا میتونیم بحث رو بازش بکنیم.
بذار این بحث اپیل تو فیه رو یک جنبندی بکنم برم روی یک باعث دیگه. ببین این اپیل تو فیر در حقیقت یک زیرمجموعه از اپیل تو اموشنه، همونطور که تو جمله اولت گفتی که ملت احساسی تصمیم میگیرن و اینا، این یه بحث کاگنیتیو بایسه، بهش میگن اپیل تو اموشن، یعنی فروشنده از اینکه از اموشن شما استفاده میکنه برای اینکه شما رو تحت تاثیر بذاره برای یک خرید. اوکی. یک زیرمجموعه از این اپیل تو اموشن اپیل تو انگر، از خشم شما ممکنه استفاده بکنه، شما ممکنه جز اقلیت مذهبی هستی یا اقلیت ریسی هستی در استرالیا، اوکی، از این خشم نهفته‌ای که ممکنه طرف داره به خاطر اینکه اقلیت یا سرکوب شده یا مثلا یک جایی بهش مورد تبعیض قرار گرفته، از این خشم استفاده بکنه و یک کالایی رو بتونه بهش بفروشه یا مثلا تحریکش بکنه به یک حرکتی که انجام بده، که اینو تو سیاست خیلی میبینی، سیاست مدارا از انگر یا خشم یک سری گروه استفاده میکنن برای اینکه یک حرکتهایی رو انجام بدن. انتخابات آمریکا شما دیدین که مثلا ترامپ با این گروهی که حمله میکردن به مغازه و اینا، اینا گروه اقلیت بودن، چطوری با احساس با استفاده از اپیل تو انگر تونست اینا رو موتیویت بکنه برای این حرکتهاش و برای انتخابات خودش. یکی دیگهش اپیل تو دسپریشنه. شما گفتی که یه مثال بزنم برات. من یه موقعی توی شرکتی نشنال منیجر بودم برای کارهای سیلز و استیمیشن مهندسیشون. هر موقعی که ما میخواستیم آخرین کتو بدیم، من وقتی با منیجرم صحبت میکردم راجب این بحثمون بود، جلسمون راجب این بود که کلاینت چقدر دسپرته، چقدر نیاز داره به این سرویسی که ما الان باید بهش بدیم. همونجور که حالا شما اگه بحثای بیزنسی باشین و بحث فروش محصولتون باشه، شما یک سری قیمت داری، بعد یه سری اوورهد داری، یه سری قیمتی هست بهش میگیم مارکاپ یا مارجین پرافیت، تمام این اصطلاحات رو شما باید یک درصدی رو به اون هزینه هایی که داری اضافه بکنی که یک سودی رو داشته باشی که بتونی بفروشی به کلاینت. راجع به این که اون درصد چقدر باشه، معمولا اکثر شرکت ها عدد فیکسی ندارن، مثلا بعضی 10%، بعضی 50%، بعضی 70%، بعضی 30%، هرچی. خیلی هاشون بر اساس کلاینتشون تصمیم میگیرن و اینکه چقدر کلاینت دسپرده و به اون خدمات نیاز داره. اپیل تو دسپریشن. سو این خیلی اتفاق میفته و ما هم استفاده کردیم توی از ارجنسی و اینکه چقدر
نیاز
ارجنسی هست اون و چقدر نیاز هست اون محصول برای اون خریدار، شما عددتون برای سیزتون تغییر میکنه.
بهترین مثالی که من فکر میکنم توی این حوزه میتونیم بزنیم بحث کساییه که دیتا دست میدن، کسایی که مثلا یه هارد درایوی دارن تمام عکسای مثلا آبا با اجدادی و اینا همه توشه و یهو اون دیتا از بین میره. معمولا من اون درجه از مستعصل بودن رو تو این افراد دیدم که حاضرن به هر قیمتی شده فقط اون دیتا ریکاوری بشه و حالا مثلا اون دیتا برگرده. این موضوع رو در واقع استفاده کردن از این از این کاگنیتیو بایاس من خیلی توی این حوزه زیاد میبینم و کسایی که توی زمینه امنیت کار میکنن، یعنی کسایی که یک مقدار ترس از آینده ایجاد میکنن و در کنارش یک تصویری از این که اگر دیتای تو لیک کنه یا اینکه اگر دیتا داره بین بره، یک درجه از استیصال رو در واقع توی متنای فروششون توی پرزنتیشن‌هاشون استفاده میکنن. این توی این حوزه ها من زیاد دیدم استفاده کردن از این دوتا کاگنیتیو بایاس. بفرمایید.
درسته. خب این بحث اپیل تو ایموشن رو ببندیم که خودش کاتگورایز شد به اپیل تو فیر، اپیل تو دسپریشن، اپیل تو انگر. حالا بازم شاخه شاخه میشه ولی با همینجا بسنده میکنیم برای این جلسه. قسمت بعدی بحث کوریلیشنشیپ و کازالیتیه که این خودش یه بحث خیلی مفصل توی سایکولوژیه. شما وقتی اگه کسایی که رشته سایکولوژی خوندن مخصوصا توی استرالیا یا خارج از ایران، شاید حدود 30-40% واحدها بیشترش استاتستیکسه، آماره، و خیلی ها خب همون اول کار میخوره تو ذوقشون چون ریاضیشون خوب نیست و میگم ما اومدیم سایکولوژی بخونیم، چرا ما باید هی بشینیم استاتستیک یاد بگیریم؟ چه ربطی داره؟ شما ربطش رو اون آخرا میفهمی که داری فارغ التحصیل میشی و میفهمی که چقدر مهم هست. و وقتی که الان بحثی که میخوام بکنم راجع به کاگنیتیو بایاسیا و لاجیکال فالسیا، خیلی هاش برمیگرده به استاتستیک و اینکه شما باید یک نالجی راجع به استاتستیک در حد پایه بتونی اینو داشته باشی که بتونی به این بایست بتونی فائق بیای و کسی سرت کلا نذاره. حالا داشتم میگفتم که اینو توی روانشناسی خیلی راجعش بحث میشه، ولی تمام کسایی که توی رشته های تحصیلشون آمار بوده، این صحبتی که من میکنم باید بتونن تا یه حدی متوجه بشن. حالا منم بازش میکنم. ما دو تا بحث داریم، یه کوریلیشنشیپ داریم، رابطه، و یه کازالیتی داریم، علت و معلول. اگه شما اینو بتونی بفهمی، خیلی از مشکلات زندگیت هم میتونی حل کنی. حتی اگه خیلی از توی مشکلات روانی هم که ما با کلاین صحبت میکنیم تو جلسه مشاوره، این نفهمیدن و درک نکردن این موضوع کوریلیشنشیپ و کازالیتی رو شما متوجه میشی توی صحبت کردنشون. خب خیلی مثال ساده شو میزنم، بعد حالا میاییم تو سیلز ببینیم مثلا اونجا چجوری میشه. دو تا چیز با هم رابطه دارن ولی علت و معلول نیستن. مثلا شما رابطت مشکل داره، یا مثلا سر کار با رئیست مشکل داره مثلا، و این باعث شده که شما افسردگی بگیری و شما این باعث نشده که شما، حالا میخوایم راجعش صحبت کنیم، این باعث نشده که شما افسردگی بگیری ولی شما الان افسردگی داری. خب شما فکر میکنی که الان من خودم دوچار یک لاجیکال فالسی شدم، حالا صحبت میکنم. ببین عوامل محیطی روی دپرشن تاثیر داشته و شما دپرشن گرفتی، با محل با رئیس سر کار مشکل داشتی، روابط زناشویی هم مثلا ممکنه مشکل داشته و الانم افسردگی داری. خب ارتباط زناشویی با افسردگی کوریلیشنشیپ و رابطه داره. خب یعنی اگه استرس محل کار با افسردگی در ارتباط مستقیم هستن، یعنی اگه شما فشار کاری زیاد بشه احتمالاً افسردگی بیشتر میشه، ولی اینا این رابطه کازالیتی علت و معلول نیست. یعنی اینکه شما افسردگی گرفتی باعثش اینا با هم رابطه داشته، ولی باعث اصلیش این نیست. ممکنه شما ژنتیکلی اصلا ژن افسردگی رو داشتی، اون اصلا محیط براش آماده شده و شما افسرده شدی. عوامل دیگه هم اون وسط بوده، ممکن مشکلات بچگی داشتی اونا تأثیر داشته، هزاران پترن آنکانشسلی داشتی ران میکردی اوتوماتیک، اینم بهش اضافه شده، افسردگیش مثلا اوت کرده. اوکی؟
و در واقع انگار مثلا مشکل شما با همسر یا مشکل شما با رئیس انگار این در حکم جرقه رو داشته. آره. که کل اون پروسه دیگه تکمیل بشه و طرف افسرده بشه.
حالا من میخوام این جمله رو بگم. حالا اگه کلاینت بیاد تو جلسه مشاوره بیاد بگه که من الان حالم بده، استراب دارم، افسردگی دارم به خاطر اینکه رابطم خرابه، این یک جمله غلطه. چون علت و معلول نیستن، اینا رابطه دارن، در ارتباط و کوریلیشنشیپ هستن، ولی کازالیتی نیستن. اوکی؟ حالا از این داستان خیلی میشه سوء استفاده کرد. یعنی اگه اون کسی که داره فروش رو انجام میده اینو بدونه که خیلی ها این داستان نمیدونن، میتونه از این استفاده بکنه. خب مثلا من یه کلاینت داشتم اومده مثلا گفته که خیلی به صورت کلی هم صحبت میکنم، مثلا گفته که آره من جلسه های شما رو اومدم، دو جلسه مثلا جلسه مشاوره اومدم، ولی شرایطم بدتر شده. اوکی؟ و علت این که شرایطم بدتر شده اینه که جلسه شما رو اومدم. و این صحبتی که داره میکنه داره کازالیتی رو صحبت میکنه، میگه که علت این که من بدتر شدم اومدن جلسه شما بوده، یعنی هیچ فاکتور دیگه این وسط در ارتباط نبوده. حالا از نظر استاتیستیکلی وقتی ما آمار بدونیم میدونیم که اصلا همچین صحبتی غلط از پایه، به دلیل اینکه ما وریبل ها و فاکتورهای مختلف این وسط اینوالوه. مثلا تو این دو جلسه مثلا دو ماه طول کشیده، تو این دو ماه دو جلسه اومده، هزاران اتفاق افتاده تو زندگیش، مثلا رابطهش بدتر شده، نمیدونم با محل کارش عوض کرده، با محل کارش دوباره درگیر شده، مثلا وضعیت مالیش بدتر شده، یه بیماری دیگه هم این وسط اومده، هزار تا اتفاق دیگه افتاده. تمام اونا رو فاکتور میگیره به خاطر این بایس و میاد فقط اون قسمت رو هایلایت میکنه. و حالا یک بحث دیگه هم داریم توی روانشناسی به نام دیفنسیو مکانیزم، و اون اینسکیوریتی رو پروجکت میخواد بکنه روی کانسلر. این یه مثالشه. حالا توی کار سیلز اتفاق میفته، شما مثلا ممکنه کلاینتت بیاد و بگه که مثلا فلان اتفاق که برای من افتاده، یا مثلا به خاطر سرویس شما بوده که مثلا این اتفاق برای من افتاده، در صورتی که ممکنه اصلا سرویس شما هیچ ربطی بهش نداشته باشه، حتی ایمپرووش هم کرده باشه. ولی این یه نمونه است برای کوریلیشنشیپ و کازالیتی. حالا اگه تو بحثامون من نمونه کلیرتر و واضحترش رو پیدا کردم میگم، ولی خب به بینندهات توصیه میکنم که راجع به این بیشتر مطالعه کنن، کوریلیشنشیپ و کازالیتی و بحث‌های آماری و یه بیسیک رو داشته باشن. به علاوه این که توی آمار خیلی از آمار میتونن برای قانع کردن شما برای خرید یک چیز یا یا شما رو موتیویت کردن و تحریک کردن برای انجام یک کار استفاده کنن. مثلا توی همین دیبیت ترامپ با یکی از خبرنگارا بود، راجع به این بود که آقا شما چقدر کار انجام دادی برای کووید توی آمریکا، هنوز اوضاع خرابه، مردم میمیرن و فلان. ترامپ دوتا کاغذ آورده بود راجع به مثلا اینکه آره ببین ما انقدر کنترل کرده مرگ و میرمون، ببین چقدر کمه. این داره با استاتیستیک بازی میکنه، با استاتیستیک درست رو ارائه نمیده. مثلا اگر ما یه سمپل داریم، یه پاپولیشن، حالا این بحثا سریع ازش رد میشم به بحث خودمون میرسیم، یک سمپلی داریم که یک شما میای از پاپولیشن، جمعیت کلت که قراره راجبش بررسی بکنی، یک سمپل های نمونه های رو انتخاب میکنی و این نمونه ها رو با پاپولیشن مقایسه میکنی و بعد حالا بر اساس فرمولا شما به یک نمونه ای و به یک چارت ها و گراف های میرسی و محاسباتتو انجام میدی. میشه با این بازی کرد و حتی ما یه کاگنیتیو بایس داریم به نام سمپل فالسی. سمپل اگه بایس داشته باشه، یعنی شما سمپلتو که داری گلچین میکنی از سمپلت بایس داشته باشه. شما میخوای مثلا راجع به این بفهمی که آقا تمام ایرانی های استرالیا آیا همه افسردگی دارن، میخوایم راجع به این مطالعه کنیم. خب بری مثلا سمپلتو از کسایی که مثلا توی کمپ پناهجوها هستن بری از اونا انتخاب کنی. خب شما از مثلا 80-90 درصد به این نتیجه میرسی که 90 درصد این سمپل افسردگی دارن. بعد از اینجا به این نتیجه میخوای برسی که کل جمعیت که حالا ایرانی ها باشن مثلا 90 درصد اینا افسردگی دارن. بعدم یه پیپر هم پابلیش بکنی بگین ما به این نتیجه رسیدیم 90 درصد ایرانی ها افسردگی دارن. در صورتی که تو سمپل تو رفتی بایس انتخاب کردی، باید مثلا یه نمونه میرفتی از بریسبن انتخاب میکردی، از وسط دانشجو انتخاب میکردی، یکی از وسط مثلا ایرانیان کوئزلند میرفتی چند تا انتخاب میکردی، از جای مختلف میرفتی انتخاب میکردی که سمپلت بایس کمتر داشته باشه. حالا از همینجا پیپرها و گزارشها و چیزهای علمی هم درجه بندی داره بر اساس همین بایس. شما جورنال های مختلف داری برای پابلش کردن پیپر. بعضی از جورنال ها خیلی سفت و سختن، تمام دیتا هاتو چک میکنن، بهشون میگن جورنال های برتر. حالا اگه کسی میخواد پیپرش رو چاپ کنه یه سال دو سال تو نوبته که پابلش بشه و اعتبارش هم خیلی بیشتره. جورنال های الک پلکی هم اون پایین هست که ملت چاپ میکنن و پابلش میکنن و خیلی هاشون نتایجی که میگیرن دیتاهاش بایس داره، دیتاها صحیح نیست. حالا بر اساس این گزارش های غلط میشه تبلیغ ها و ادورتایزمنت های دروغین انجام داد، یا اینکه مخاطب و مورد فریب قرار بدی. مثلا من خودم توی تازگی توی یکی از وبسایت همکاران دیدم که کارهای مرتبط با روانشناسی انجام میده، یک متدی رو داشت تبلیغ میکرد و این متد رو نشون داده بود که از خیلی از تکنیک های روانشناسی برتری داره. بیاین مثلا پیش من که من از این تکنیک دارم استفاده میکنم و این تکنیک از همه بهتره. و بعد رفتم نگاه کنم این رفرنسش چیه که داره اینو میگه و دیدم که یه عکس کشیده و نشون داده که مثلا کسایی که بقیه تکنیکا رو رفتن اونا رو تست کردن مثلا 2% 3% ساکسسفول بوده، مال من مثلا 25% ساکسسفول بوده. و رفرنسش هم یه مجله بود در آمریکا، یه مجله عادی. مثلا شما یه مجله میری میخرید، مجله علمی نیست، همینجوری مثلا یه صفحهشو باز میکنی یکی راجع به یه چیزی صحبت کرده، اونو به عنوان رفرنس گذاشته اونجا. حالا خیلی ممکنه 70% آدما واقعا هم به پیش این برن چون اصلا نمیدونن رفرنس چی بوده، دو تا شفت دیدن، 4 تا عدد دیدن، 50%، 20%، 3%، از کجا اومده؟ اصلا راجع به اینا سوال نمی‌کنن. سریع همونجا وبسایت رو می‌بینن، شکلش هم خوشگله، گرافیستش هم خوب دیزاین کرده وبسایت رو، سریع تلفن می‌زنن و بوک هم انجام میدن. و حالا یکی دیگه از این کاگنیتیو بایس ها بهش میگن پلاسیبو افکت. پلاسیبو افکت یعنی یک تاثیر فیک الکی که تو خودت باور کنی این حقیقته. مثلا خیلی ها میان پیش روانشناس یا روانپزشک یه قرص الکی بهشون میده، اصلا شکلات بهشون میده، میرن خونه، یا روانشناس فقط میان پیش روانشناس حرف میزنه، روانشناس هم اصلا هیچی نمیگه، فقط گوش میده، بعد اینا میرن خونه، جلسه بعد 15% احتمال داره اینا خوب شده باشن. اصلا پلاسیبو افکت 15% خیلی زیاده. اصلا ممکنه این 15% شما همه جا میبینید، تو مسجد رفته باشه، بره کلیسا رفته باشه، بره مرکز بودیست رفته باشه، هر مذهبی هر جا رفته باشه، 15% این احتمال داره حالش بهتر شده باشه. خب حالا این تو این وبسایت رفته، این عددا رو هم دیده، اصلا میره اونجا، احتمال 15% هم داره حالش خوب بشه. یعنی 15% اون تکنیک، اصلا حالا کاری به اون تکنیک نداریم، 15% ممکنه اون پیش اون آقام رفته باشه یا خانومم رفته باشه، بیاد بیرون 15% حالش خوب باشه، و این چیزیه که تو ذهن ماست، این بایستیه که تو ذهن ماست به نام پلاسیبو افکت.